الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که انشاءالله تا این لحظه از ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، در این میهمانی بالاخره طاعات و اعمال ما، روزداری های ما، مناجات خانی های ما، شب زندداری ها مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله. همچنین انشاءالله که مقدراتی که برای امسال برای ما ثبت و ضبط شده و به امضای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده جوری باشه که انشاءالله دل حضرت رو شادمان کرده باشه. خب همونجور که مطلع هستید به رسم شبهای جمعه که امشب هم آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان هست، این توفیق رو داریم در خدمتتون باشیم تقدیم بکنیم محضر شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند میشیم در اون. امشب هم انشاءالله این توفیق رو داریم از محضرشون بهره‌مند بشیم. ابتداءً یک سلام و عرض ادبی خدمتشون عرض بکنیم و بخوایم مثل همیشه استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم از اون حسن مطلع‌های زیبای فاطمی ایشون انشاءالله. سلام عرض می‌کنم، محضرتون در خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم خدمت مولای من بقیت الله العظم تقدیم سلام و عرض ارادت می‌کنیم و همه بینندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند، تکرار این برنامه را مشاهده می‌کنند، خالصانه در این سلامم رو با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم می‌کنم. خدا را قسم می‌دهم با عمری صدقه طاهره پاداش ما را در این مصائب جانکاه شهادت مولای من امیر المومنین سلام الله علیه فرجان بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. گفتمش نقاش را از گربت زهرا بکش، گریه کرد و با قلم یک چادر خاکی کشید. گفتمش پس گربت زهرا کجای نقش بود؟ ناله کرد و زیر چادر غنچه ای پرپر کشید. شد ز سیلی صورت زهرا کبود، پاسخ من کنت مولا این نبود. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمه الزهراء.
احسنتم طيب الله هم فاسكم. الحمد لله محفل ما نورانی شد به نور منور حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها. خب قبل از اینکه اون روال اصلی بحث خودمون رو پیش بگیریم، عزیزان بیننده زیادی پیگیر مطلبی بودن که به حق هم پیگیری کردن. اتفاقا قبل از اینکه وارد ماه مبارک بشیم، در آستانه ماه مبارک بود اینجور که خاطرم هست، حضرت استاد مطلبی رو بیان فرمودن مبنی بر اینکه یک برنامه خاصی، مسابقات مخصوصی داریم راجع به بحث ولایت و امامت که پاسخگوی اونها قشرهای مختلف مردم خواهند بود، از غنچه های ولایت، از افرادی که بالاخره یک مقدار کم سن و سالتر هستند و الی ما بقیه سنهایی که وجود دارد، جوانان عزیز و تمام کسانی که دوست دارن در زمینه ولایت و ولایت پژوهی فعالیت بکنن. خب بیشتر بخوایم توضیح بدن حضرت استاد راجع به این برنامه‌ای که هست و ببینیم بالاخره اون قولی که داده شده بود و صحبت‌های مختصری که انجام شده بود به کجا رسیده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما در قبل از ماه مبارک رمضان یک بحثی را شروع کردیم و عرض کردیم انشاءالله ما در ماه مبارک رمضان تلاشمون بر این است که انشاءالله یک مسابقه برای عزیزان نونهال و گنچه های ولایت ما داشته باشیم. ما 5 سوال طرح کردیم، هر کدامی از عزیزان این 5 سوال رو بتونن بیان روی خط جواب بدهند. مثل سابق که ما داشتیم تقریبا سال 93 یا 93 برای شما عرض کنم شمسی بود، ما تلاشمون بر این است که انشاءالله برای 5 نفر اول انشاءالله نفری 1,000,000 تومان جایزه خواهیم داد حداقل، برای 5 نفر دوم نفری 500,000 تومان، و برای نفرات بعدی هم تا 10 نفر دیگر هم باز هدایای تقدیم میکنیم. هر کدام از گنچه های ولایت که البته زیر 14 سال و پایین تر، حالا که بالای 14 سال هستن دیگه نوجوان هستن، نونهال نیستن.
بله.
از این 5 سوال هر کدام از سوالات رو جواب بدهن ما 200,000 تومان به حساب خودشون به حول و قوه الهی با عنایت حضرت ولیعصر ارواح نافدا واریز خواهیم کرد. ما این 5 سوال رو فقط خیلی خلاصش رو عرض میکنم و بعد انشاءالله عزیزمون پیگیر هستن که دونه دونه اینها رو سوال کنن و من یه مقداری اگر بتونم امشب اینها رو تمام میکنم و فایل PDFی هم در سایت ولیعصر و سایت شبکه جهانی ولیعصر هم میگذاریم، عزیزان ما انشاءالله دانلود کنن در گوشه موبایلشون و بتونن با این کوچولوها کار کنن. این ولایت و امامت استدلالی از همون دوران کودکی با گوشت و پوست استخوان این بچه ها عجین بشه. وقتی که این چنین شد، اولا اینها میرن مدرسه، دبستان و بعد دبیرستان، دانشگاه، در حقیقت زبان گویای امیرالمومنین هستند، زبان گویای حضرت ولیعصر هستند و در حقیقت یک لبیکی گفتن به حلم ناصر آقا ولیعصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا، و می توانن دیگر کودکان و نونهالان و نوجوانان را با عقاید استدلالی امامت الهی و خلافت بلافصل امیرالمومنین آشنا کنند. نکته مهمتر از این که وقتی اینها در نونهالی عقاید شیعه به صورت استدلالی و برهانی با گوشت و گوشت پوست و گوشت استخوانشون عجین شد، اینها وقتی وارد دبیرستان و دانشگاه و جامعه می شوند دیگر شبهات نواسب و وهابیت در اینها اثر نمی گذاره. اگر پا در دریای شرک هم بگذارند، باز پای آنها به هیچ وجهی خیس نخواهد شد. ولذا امیدواریم که انشاءالله این کار کوچک ما مرضی مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا انشالله قرار بگیرد. من در خدمت حضرت عالی هستم. اگر
سلامت باشید. خیلی نکته بسیار دقیق و لطیفی است انشالله که تمامی افرادی که بالاخره متولی بزرگ کردن یک سری کودکان هستن، حالا خیلی وقتا ممکنه مربی باشه که کما اینکه تماس هم میگرفتن عزیزانی که معلم بودن، دبیر بودن و متولی پرورش دادن بالاخره یک سری از افرادی که نونهال بودن و بایستی بالاخره تربیت بکنن اینجور نونهالان رو برای این جامعه، و چه بسا پدر و مادر همین نونهالان این رو دقت داشته باشن، همین دغدغه‌ای که حضرت استاد دارن که این هم ناشی از همون عبارت معروف هست که العلم فی الصغر کنقش فی الحجر خواهد بود انشاءالله. خب حاجا ما اگه بتونیم یه تقلبی بالاخره به اینها برسونیم، همون ابتداءن بخوایم نسبت به سخن ابتدایی حضرت عالی، نسبت به این که اولین چیزی که باید راجع به اون تحقیق بشه بحث این هست که ما راجع به مذهب خودمون بالاخره باید تحقیق بکنیم. نمیدونم اگه درست عرض میکنم، این رو اگه یه مقدار بیشتر پرورش بدین ممنون میشم از محضرتون.
یکی از چیزهایی که خیلی ضرورت داره و ما بارها گفتیم که چه شیعه باشد، چه سنی باشد، مسلمان باشد، مسیحی باشد، قبل از این که ما بریم سراغ آیات قرآن، شاید بعضی آیات قرآن رو هم قبول نداشته باشن، و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، وجدان بشری اقتضا میکند انسان به دینش و مذهبش تحقیق داشته باشد، مبانی اعتقادیش رو با برهان و استدلال به او رسیده باشد. این وجدان و عقل اقتضای این را می کند. چون یک مسیحی از پدر مادر مسیحی متولد شده میگه حق با منه، دیگران همه باطلن. یک یهودی از پدر مادر یهودی متولد شده معتقد است که آیین یهود حقه. یک زرتشت همینطور، یک سنی همینطور، یک شیعه همینطور، یک وهابی همینطور. در دنیا ما یک حق بیشتر نداریم، 10 حق ما نداریم. باطل راه‌های مختلفی دارد. ان هذا صراطی مستقیما، صراط من رو تبعید، ولا تتبع السبل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتین. هر کجا به حق آمده یک راه بیشتر نیست، حق یک چیزی بیشتر نیست. باطل راه های مختلفی دارد، شکه های مختلفی دارد، قسم های مختلفی دارد. ما باید یه مقداری روی این زمینه کار کنیم. ولذا رسول اکرم در روایات متعدد که هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، من اول از شیعه بیارم برای عزیزان شیعه که ملاحظه کنن، این کتاب کافی هست، جلد 8 صفحه 224. رسول اکرم فرمود امت موسی به 71 فرقه تقسیم شدن، امت عیسی به 72، امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، اثنتان و سبعون فرقه فی النار و فرقتون فی الجنه. یک فرقه اهل بهشت است و 72 فرقه چیه؟ اهل آتش جهنم. و همچنین در کتاب خصال شیخ صدوق همین عبارت آمده که حضرت فرمود به امیر المؤمنین که امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، یک فرقه اهل نجاته، 72 فرقه گرفتار آتش جهنم خواهند شد. خب این از منابع شیعه. از منابع اهل سنت هم باز این سنن ترمذی هست، همون تعبیری که ما از کافی نقل کردیم، امت یهود امت مسیحی متفرق شدن، و تفترق امتی علی 73 فرقه. تا در کتاب سلسله الصحیحه آقای البانی جلد 4 صفحه 480 پیغمبر قسم میخورد به خدایی که میفرماید، قسم به خدایی که جان من در دست اوست، یعنی قطعیه، هر آینه دیگه از این بهتر، با این تأکید، هر آینه البته امت من به 73 فرقه تقسیم میشوند، فواحدتون فی الجنه و اثنتین و ثنتین و سبعین فی النار، 72 فرقه در آتش جهنم.
رسول اکرمی که خودشون انه و الا وحیون یوها، تک تک کلماتشون وحی الهی هست، خودشون دارن قسم میخورن به اینکه چنین اتفاقی خواهد.
یا مثلا عبدالقاهر بغدادی که از متکلمین به نامه اهل سنت هست، متوفای 429، ایشون میگه جماعتی از صحابه از پیغمبر نقل کردن، مثل انس ابن مالک، ابو هریره، ابو دردا، ابو جابر، ابو سعید خدری، ابی ابن کعب، عبدالله ابن امرآس، ابی امامه، واصلت ابن و دیگران، همه گفتن که امت پیغمبر به چند دسته تقسیم می شوند، فرقه ناجیه یک دسته هست و دیگر فرقه ها بر زلالت در دنیا و گرفتاری و بیچارگی در آخرت.
لا اله الا الله.
دیگه از این بهتر، آقای مناوی متوفای 1031 از متأخرین در جلد دوم الفتح السماوی میفرماید امت من به 73 فرقه تقسیم میشوند، کلها فی الهاویه، تمام اینها گرفتار آتش جهنم هستند الا یک فرقه. خب این چقدر واضح و روشنه، چقدر برای ما اعلان خطر میکنه که ما بیایم چه کار بکنیم. در اینجا تحقیق کنیم، بررسی کنیم، بریم ببینیم دیگران چه دارند، چه ادله‌ای دارند برای خودشون. شاید اونا حق بودن. اگر حق روشن شد، ما باید تابع حق باشیم. البته در این زمینه سخن خیلی زیاد است، اگر سوال خاصی از من در خدمت شما هستم.
بزرگوارم.
خیلی خلاصه رد شیم بریم، بلکه به این پنج تا میشم انشالله برسیم.
انشالله. پس اولین اونها شد که چرا باید مسلمان به عنوان یک شیعه که در بطن مسلمان ها داریم زندگی میکنیم، چرا باید نسبت به مذهب خودمون تحقیق بکنیم؟ چرا باید این پژوهش ها رو انجام بدیم؟ انگیزمون چه چیزی است؟ این شد موضوع اولی که مد نظر هست و از این پنجتا این میشه اولیه اونها. بسیار خوب حضرت استاد، در جلسات پیش بارها و بارها اون نکاتی که فرمودند نسبت به اینکه هر جوان شیعه باید بداند، حتما عزیزانی که پای برنامه بودن مطلع هستند و قطعا این چند جلسه ای هم که تکرار شد دیگه اینها ملکه ذهنشون شده. یکی از موضوعاتی که بود این بود که ادله شیعه برای اثبات حقانیت خودش چی هست؟ حالا از زبان حضرت عالی یک مقدار این رو تفصیل بدیم.
یک جواب اجمالی داریم، یک جواب تفصیلی که در ادله شیعه بر امامت الهی و خلافت بلافصل امیرالمومنین هست. ما از همین روایاتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم اعلان خطر کردن که امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، از اینها یک فرقه اهل نجاتن، 73 فرقه اهل آتشن. آیا ببینیم خود رسول اکرم در لابلای این روایات نسبت به فرقه ناجیه، فرقه هالکه، سخنی فرموده یا نفرموده؟ آقایان اهل سنت، ما بینید بحثمون بحث علمیه، نه اهانتی داریم نه جسارتی داریم، بحث علمیه.
بله.
عقیدمون اینه، عقیدمون رو ما داریم بیان میکنیم. آقایان اهل سنت هم میتونن بیان نقد کنن، نه مثل این آقای وهابی که آمده یک جوابی نوشته بود که از اول تا آخر همه فحش است و اهانت است و تکفیر شیعه. نه.
بله.
اصلا این ارزش جواب دادن ندارد همچه آدمهایی. ببینید در لابلای این روایاتی که پیغمبر اکرم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، در منابع اهل سنت دو تا پیام، دو تا نکته هست که از یک نکته آقایان اهل سنت برای حقانیت خودشون استفاده میکنن. ما ببینیم واقعا این درست است یا درست نیست. اگر درست است ما قبول کنیم. مثلا در خود مستدرک حاکم نیشابوری در جلد اول از قول رسول اکرم فهم نقل میکنه که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، همه در آتش جهنمن الا یک فرقه، فقیل له مل واحده، اون فرقه واحدهی که نجات پیدا میکنن کیا هستن؟ حضرت فرمود ما انا علیه الیوم و اصحابی، اونی که امروز در زمان حیات من و صحابه من بر چه معیار هستیم. اگر کسی این رو داشته باشه اهل نجاته. خب اینجا میگه الیوم و اصحابی، امروز من و اصحابم چه هستم. در اینجا سخن خیلی زیاده. ما یکی از تفاوت‌هایی که داریم با آقایان اهل سنت، ما تابع اهل بیتیم، اونها معمولاً از صحابه میگیرن عمدتاً. خب الان شما ببینید در خود صحیح بخاری مثلا از ابو هریره میاد نزدیک 400 خورده روایت نقل میکنه، از امیرالمومنین 29 تا روایت، از امام حسن و امام حسین یک روایت هم نقل نمیکنه، از حضرت زهرا یک روایت نقل میکنه. ولی ما نه، ما شما ببینید منابع ما، کتب عربی ما همه مملو از روایات اهل بیته. در رابطه با اینکه صحابه نمیتواند عمل به صحابه ما را نجات بدهد، چرا نمیتواند؟ ما برای خودمون دلیل داریم. در خود صحیح بخاری، نه از کتابهای خودمون، ببینید در صحیح بخاری حدیث شماره 65-87. خب رسول اکرم میگه فردای قیامت صحابه من میان در کنار حوض، اینها را ملائکه نمیگذارن بیان، حوض برمیگردانن. میگم کجا میبرید اینها را؟ قال الی النار والله. این صحابه شما را داریم به طرف آتش جهنم میبریم. چرا؟ انهم ارتدوا بعدک علی ادبارهم القهقرا. پیغمبر بعد از رحلت تو اینها به دوران جاهلیت برگشتند. حالا مراد از ارتد و بعدکت چی هست؟ من کاری ندارم. دسته دسته میان میرن به آن طرف آتش. بعد میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، جز یک تعداد اندکی از اصحاب من از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. خب ما این سوال رو داریم، این صحابه‌ای که خودش رو نمیتواند از آتش نجات بدهد، آیا میتواند ناجیه ما باشد ما را نجات بدهد؟ ببینید
خیلی روشن هست،
خیلی واضح و روشنه. به قول امام مالک میگه ای کاش این حدیث حوض را علمای ما در کتاباشا نیاورده بودن. خب اگر نیاورده بودن بحث دیگری بود، حالا که فعلا آوردن. خب نزدیک 17 تا 18 تا در صحیح بخاری و مسلم در رابطه با حدیث حوض هست. پس این نشان میده رفتن سراغ صحابه برای ما نجات بخش نیست. ما نمیتونیم سراغ صحابه بریم به هر صحابه. بله ما صحابه را دو دسته میکنیم، یک دسته صحابه‌ای که عادلن متدینن، ما به روایات اونا عمل میکنیم، ولی نه روایات خودشان، روایاتی که از پیغمبر نقل کردند، از ائمه از اهل بیت نقل کردند، ما به روایات اونا عمل میکنیم. ولی اون دست از صحابه‌ای که از طریق مستقیم منحرف شدند، به تعبیر قرآن ان جاءکم فاسقون بنبأ هستند، فعقبهم نفاقا فی قلوبهم هستند، یعبدون الله علی حرف هستند، ما قطعا اینها رو به روایاتشون عمل نمی کنیم. اون صحابه که پیغمبر به اونها حد زده، خلیفه دوم به اونها حد زده، کسی که حد زده می شود صلاحیت شهادت، صلاحیت امام جماعت ندارد. ما چطور می توانیم کسی که صلاحیت نداره ما به او در نماز اقتدا کنیم، در دینمون به او اقتدا کنیم؟ این خیلی واضح و روشنه. این یک نکته. نکته دیگر، آقای هیثمی متوفای 807 در مجمع الزوائد جلد اول در صفحه 430 بابون فلقیاس و تقلید، اون هم باز در رابطه با من حدیث افتراقه. امت من به 70 خرده تقسیم می شون، اعظمها فتنتن علا امتی قومون یقیسون الامور برایهم. بزرگترین فتنه‌ای که بر امت من هست اون دسته‌ای هستند که در کارهای دینی به قیاس عمل می‌کنند، نه به کتاب سنت. حلال را حرام می‌کنند و حرام را حلال می‌کنند. خب حالا ما ببینیم در این میان اونی که به قیاس عمل می‌کنه کدام فرقه هست؟ این دیگه نشانه است دیگه. پیغمبر اکرم میگه 73 فرقه، یک فرقه اهل نجاتند، ما بقیه اهل آتشند. اینجا میفرماید اعظمها فتنتن علی امتی قوم یقیسون الامور به رأیهم. این از این نکته سوم برای شما عرض کنم. در کتب شیعه هست وسائل جلد 27 صفحه 49 از امیر المومنین، قال رسول الله امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، یک فرقه نجات پیدا می کنند، ما بقیه هالکن و ناجون. اون فرقه ناجیه چه ویژگی هایی دارن؟ یتمسکون به ولایتکم، اینها به ولایت شما عمل می کنند و از علم شما استفاده می کنند. ولا یعملون به رأیهم، اینا به رأیشون به قیاسشون عمل نمی کنند. فاولائک ما علیهم من سبیل، ارتباطی به من ندارن. اونهایی که به رأی و قیاس عمل می کنند. خب اون از کتابهای اهل سنت، اینم از کتابهای شیعه. باز در کتاب مناقب ابن مردوی متوفای 410 باز در ذیل همین 73 فرقه، خب خیلی باز پیغمبر که میگه 73 فرقه هستن یک فرقه اهل نجاتن، خود پیغمبر نشان داده معین کرده فرقه ناجیه رو یا نکرده. اگر نکرده نستجیر بالله پیغمبر چیه؟ اقرار به جهل کرده. از علی از این کتاب شیعه هم نیست، کتاب سنیه. میگه امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه در آتشن، یک فرقه در نجات هستن. بعد حضرت فرمود و من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون و هم انا و شیعتی. اون فرقه ناجیه امیر المؤمنین من و شیعه من هست. این هم که از کتب اهل سنت، کتب شیعه نیست. باز مرحوم امالی شیخ مفید، آقا نگن که فقط از کتابهای ما نقل میکنه، امالی شیخ مفید رضوان الله، صفحه 212 ابو عقیل میگه من پیش امیر المؤمنین بودم، صحبت شد، فرمود این امت من به 73 فرقه تقسیم میشون، قسم به خدایی که جان من علی در دست اوست، ان الفرقه کلها زالتون الا من تبعنی و کان من شیعتی. تمام این 73 فرقه در زلالتن مگر اون فرقه ای که از من علی تبعیت کند و از شیعه من علی باشد.
چقدر روشن، هم اون زالون و اهل فتنه رو ویژگی هاش رو دارن میگن و هم صراحتن دارن میگن اون فرقه.
امالی شیخ طوسی هم همین تعبیر رو در مجلس 18 هم صفحه 523 همین تعبیر هست، میگه یک فرقه در بهشت، اون فرقه ایست که اتبعت وصی محمد و ضرب بیده علی صدره، امیر المؤمنین زد به سینهش، اونی که از من علی وصی پیغمبر تبعیت میکنه. خب پس یک قضیه حدیث حوض برای ما خطکش شد، قضیه قیاس، عمل به قیاس یک خطکش دیگر، بشارت به بهشت در کتب اهل سنت بر شیعه امیرالمومنین در کتب شیعه، اینم یک خطکش شد. خطکش سوم حدیث کشتی نجاته، این هم عزیزان دقت بکنن، اینا نکته خوبیه، اینا میتونه خطکشی باشه، ملاکی باشه.
مستدرک حاکم جلد دوم صفحه 343 پیغمبر فرمود مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه. کشتی نوح، هر کس به حرف حضرت نوح عمل کرد سوار کشتی شد، نجات پیدا کرد. هر کس به حرف حضرت نوح عمل نکرد تخلف کرد، کار شد. حتی فرزند حضرت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. بعد میگه هاذا حدیثٌ صحیحٌ علی شرط الشرک. این دیگه خط کش دیگریست برای ما که بابا اونی که میتواند کشتی نجات باشد، ان الحسین سفینتٌ نجات، کشتی نجات اهل بیت علیهم السلام هستند. کشتی نجات به تعبیر یکی از آقایان، کشتی های مسافربری باید برن سوار بشن، حرکت میکنه، ولی کشتی نجات در دریایی که گرفتار طوفانی میشه خودش میاد سراغ غریق، خودش میاد از دست غریق میگیره. حالا اگر یک غریقی نمیخواد سوار این کشتی نجات بشه، نمیخواد این، برای شما عرض کنم فردی که نجات غریق دست بده، خب به جهنم برو غرق شو. ولی دیگه در اون حال چیه؟ رسول اکرم میگه بابا این دنیا با این 70 سفرقه دوچار تلاطم و طوفانه، یکی این ور یکی اون ور، همه میگن ما حقیم، یعنی اینها داره در زلالت در حال غرق شدنه. در اینجاست که کشتی نجات میاد میگه آقا میخوای نجات پیدا کنی از این زلالت، از این طوفان گمراهی، دست به من بده. این کیه؟ این اهل بیت علیهم السلامه. هر کس به حرف اینها گوش کرد نجات پیدا میکنه، به حرف اینها گوش نکرد نجات پیدا نمیکنه. این روایت رو هم ذهبی میگه صحیحه، هم حاکم میگه صحیحه. در کتابای شیعه هم همینطور، عیون اخبار و رضا، برای شما عرض کنم جلد اول اگر اشتباه نکنم، مثل اهل بیت فکر کنم که مثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها زج فی النار. هر کس یا زج فی النار، هر کس سوار این کشتی نجات اهل بیت نشود، در دل آتش جهنم به قول خیلی خودمانی زجه میکشد در اثر حرارت آتش جهنم. آقای مناوی از علمای بزرگ اهل سنت و متوفای 1093 از متأخرین هست، در ذیل این روایت میگه این که پیغمبر آمده اهل بیت را به کشتی نو تشبیه کرده میدانه چیه؟ میگه هر کس اینها را دوست داشته باشد و اخذ به حد علمائهم، علمای اهل بیت، ائمه اهل بیت هدایت میکنند، به هدایت اینها تمسک بکند، از ظلمت مخالفات چیه؟ نجات پیدا میکنه. هر کس از اهل بیت، از رهنمود اهل بیت تخلف کند، در دریای کفر نعم و در معدنهای طغیان غرق خواهد شد.
الله اکبر.
خب این دیگه چه زیبا. بله این هم از اینش. نکته دیگر، ما گفتیم باز حدیث حوض قیاس بشارت در همون چیز، چهارم کشته نجات، پنجم حدیث ثقلین. باز عزیزان دقت کنن، این مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 37 صفحه 148 از معذرت میخوام. پیغمبر فرمود من در میان شما دو چیز گرانبها میارم، کتاب خدا و اهل بیت من، و اینها هرگز از هم جدا نمیشوند. هر کس به این دو تمسک بکند نجات پیدا میکنه، کتاب اهل بیت. تفتازانی در شرح مقاصد یک تعبیر قشنگی دارد، میگه این که پیغمبر آمده اهل بیت را قرین قرآن کرده، میدونید معناش چیه؟ معناش این است که هر کس به قرآن تمسک کند، و به آنچه که اطرت از علم و هدایت بیان می کند به او عمل بکند نجات پیدا می کند، عمل نکند هلاک میشه. خیلی واضح و روشن. نکته ششم بحث نجات در قیامت. عزیزان دقت کنن، ما حدود 42-43 روایت داریم. من فقط دو سه تا را من میخوانم. آقای آلوسی متوفای 1270 سلفی العقیده هم هست، در تفسیر روح المعانی جلد آخر جلد 30، ایشون در اینجا در ذیل آیه شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اونایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام میدهن اینها بهترین انسانها هستن، بهترین بشریته. بعد حضرت به امیر المؤمنین فرمود هم انت و شیعتک خیر البریه یا علی، تو و شیعه تو هستن. وقتی این آیه نازل شد ابن عباس میگه رسول اکرم آمد به علی ابن ابی طالب فرمود هو انت و شیعتک یوم القیامه. مراد از این آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات خیر البریه، اینها راضین و مرضیین، از خدا راضین، خدا هم از اینها راضیه. علی جان شیعه تو در روز قیامته. خب این آقای آلوسی. احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه از ام سلمه نقل میکنه، عزیزان دقت بکنن، یا علی ابشر بشارت بر تو، فانک و اصحابک و شیعتک فی الجنه، بشارت با تو و اصحاب تو و شیعیان تو در بهشت هستند. که مراد از این اصحاب همون 2700-800 نفری که در جنگ جمل با علی بودن سلام الله علیه، در جنگ جمل بودن تا آخرم معتقد به وصایت و امامت امیر المؤمنین را داشتند. آقای لالکائی در کتاب اصول عقاید اهل سنه در صفحه 1453 باز ایشونم از ام سلمه نقل می کند پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود یا علی بشارت با تو و شیعه تو در بهشت هستید. باز آقای آلوسی همین تعبیر رو که الان عرض کردیم. جالب این است ابن تیمیه در کتاب اسارم المسروم مسلول در صفحه 1095 برای شما عرض کنم، حالا جلد چندم هست الان اینجا دیگه یک سر هست دیگه اینها، ایشون هم در اینجا میفرماید قال لی النبی یا علی انت و شیعتک فی الجنه. بعد یه چیزی اضافه کرده که حالا من با این اضافهش انشاءالله اگر کسی از عزیزان اهل سنت آمد روی خط جواب این اضافهش را هم من خواهم داد. بله یه قومی هستن یک دومی دارن برای شما عرض کنم، به اونها رافضه میگن. یکی از علمای شیعه میگه من یک روزی رفته بودیم مکه با بعضی از این وهابیا چیز داشتیم، دمیشون هی داره پشت سر من نگاه میکنه، گفتم چی؟ گفت در روایت داریم شیعه ها یه دومی دارن، میخوام ببینم این دوم شما کجاست دیگه. به قول وقتی عقل نباشد
بله واقعا
دیگه هر کاری ازش ساخته است دیگه عقل که نشد چه درست میشه. بله به امام شافعی گفتن تو رافضی هستی، گفت این کان رفض آل محمد، این کان حب آل محمد رفضن فلیشهد ثقلان انی رافضی. اگر محبت اهل بیت رافضی بودن جن این شهادت بدهد من شافعی رافضی هستیم. آقا مراجعه کنن کتاب ابن حجر عسقلانی مفصل روی این اشعارشون مانور داده. و همچنین آقای خارزمی در مناقبشون همین تعبیر رو دارد، امیر المؤمنین سلام الله علیه پیغمبر فرمود یا علی ان تو و شیعه تو میرد به بهش بدون هیچ حساب کتابی. اگر ما معتقدیم ما شیعیان اهل نجات هستیم، جزء فرقه ناجیه هستیم، این ادله ما از فرمایشات پیغمبره در کتب شیعه، در کتب اهل سنت. حالا اگر آقایان ایرادی اشکالی به این بحث ما دارن بیان مطرح کنن، یا این شبکه‌های وهابی اگر واقعا نقدی دارن به این عرائض ما صحبت کنن، ما قول میدیم به بینندگان عزیز عین کلماتشون رو کلیپ میکنیم اینجا پخش میکنیم، از این بهتر. ولی اگر اینها نیامدن میدان، جرأت نکردن اینها را نقد کنند، دیگه ثبت ولایت علی بن ابی طالب.
احسنتم. بله دقیقا این روشی که حضرت استادم گفتن همون فبهت الذی کفری هست که در قرآن به اون اشاره شده و بارها و بارها هم این منهج و مسلک رو از جانب حضرت استاد دیدیم و اتفاقا در طرف مقابل هم این بهت و حیرت اونها رو بارها و بارها مشاهده کردیم. خب بسیار خوب حضرت استاد، خیلی استفاده کردیم تا اینجا از محضرتون. حالا 5 تا رو انشالله ما قصد داریم تکمیل بکنیم، اما یک فاصله ای بگیریم. شما هم منتظر باشید انشالله که یادداشت هم میکنید این مطالب رو، که بالاخره خب جوایز نفیسی هم به دنبال داره، جدای از بحث معنوی که واقعا بحث سرشار علمی که تک تک این روایات که حضرت استاد میخوندن خودشون هر کدومشون حالا با بیان شیوا و شیرین حضرت استاد چندین جلسه جای کار داره، اما خب غرض این هست که مختصرگویی بشه که انشالله این جلسه بتونیم بالاخره یک این 5 تا موضوع رو بهشون برسیم انشالله. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماس، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا ختم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که کار تمام خلق خطاست. تمامی این 73 فرقه‌ای که راجع بهشون شنیدیم، همه اینها اهل ضلالت و گمراهی خواهند بود، همشون اهل فتنه‌ای خواهند بود که بسیار گستره تاریکیش عظیم و بزرگ. تنها فرقه ناجیه همانی هست که شما بینندگان عزیز توفیق داشتید شنیدید از زبان حضرت استاد و ما هم استفاده کردیم از محضرشون، همون فرقه‌ای که نه تنها در کتاب‌های خود همون فرقه شیعه، بلکه در کتب مخالفینشون الی ماشاءالله از اسناد و مدارکی که به همین مطلب تکیه کردن و توضیح دادن همین رو. بسیار خوب، الحمدلله تا اینجای برنامه بسیار استفاده کردیم. فقط فرصت برنامه کم هست، دوست داشتیم حالا بیشتر بخوایم توضیح میدادیم و بیشتر در محضر حضرت استاد بودیم. اون 5 تا موضوعی که بیان شد، اولیش این بود که چرا ما مسلمان ها باید در خصوص مذهبمون تحقیق بکنیم. دومی اونها به صورت کلی این بود که شیعه به عنوان یک گروه چرا خودش رو برحق میداند به عنوان یک گروه، که حالا حضرت استاد این رو بیان فرمودند. اما خود استاد اشاره فرمودند که ما این سوالی که بیان شد، سوال دومی که بیان شد نسبت به کلیت شیعه بود، اینکه گروه شیعه، حالا فرقه ناجیه بخوایم ازش یاد بکنیم، این به کلیتش صحبت کردیم راجبش. اما بخوایم جزئی تر بپردازیم به عنوان سوال سوم، این ادله‌ای که شیعه از کتب حالا تفاسیر قرآن از اهل سنت نقل می‌کنه بر حقانیت اینکه حضرت آقا امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند چه چیزی هست؟
ببینید، من قبلا مفصل در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که ما گفتیم 3 آیه از قرآن، 3 روایت رو ما انتخاب می‌کنیم. آیه 3 سوره مائده، 55 سوره مائده، 67 سوره مائده. دیگه من چون الان فرصت نیست، ما ان شاءالله رو مفصل می‌خوام بحث کنیم از منابع اهل سنت که در هر 3 با سند صحیح آمده مراد امیرالمؤمنین. انما ولیکم الله و رسوله و الذین، ولایت مطلقه مال خداست، ولایت مطلقه مال پیغمبره، ولایت مطلقه مال اون آقایی است که در حال نماز انگشتر به سائل داد. آقایان اهل سنت، آقای طبری در تفسیرش جلد 6 صفحه 390، آقای ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162، آقای آلوسی در تفسیرش جلد 6 صفحه 167، 19 صفحه بعد 186 میگه مراد علی ابن ابی طالبه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیان ولی المؤمنین، به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین هست. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 1162 بود، اینجا 1172 هست. آقای آلوسی تفسیرش جلد 6 صفحه 193 و تفاسیر متعدد دیگر. آیه 3 سوره مائده عمدتاً تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 285 میگه علی را وقتی برای خلافت در قدیر نصب شد این آیه آمد، الیوم اکملت لکم دینکم، تا الی آخر آیه. خلیفه دوم آمد تبریک گفت به آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 در البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 307 همین رو نقل میکنه که خلیفه دوم
بعد از اینکه پیغمبر او را برای خلافت نصب کرد آمد گفت هنی اندک ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. این سه تا آیه، سه تا روایت ما گفتیم، تفصیلش انشاءالله بعدا عرض میکنیم. حدیث ولایت علی ولی کل مؤمن من بعدی، آقای برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110 صفحه 134 با سند صحیح نقل میکنه. ذهبی هم میگه صحیحه. آقای البانی هم در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 در بعضی از چاپ ها 263 میگه روایت صحیحه. حدیث انت خلیفتی من کل مؤمن من بعدی، آقای کتاب از سنه ابن ابی عاصم برایشان صفحه 551 در بعضی از 563 میگه روایت صحیحه. و همچنین آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 میگه روایت صحیحه. اوهی علی فی علی سلاس، درباره علی سه تا مسئله وحی شده. او سید المسلمین، امام المتقین و یعصوب الدین. خب این امام المتقین چیه؟ امیر المؤمنین. و خوارزمی در مناقبشون صفحه 61 میگه یا علی انت امام کل مؤمنین و مؤمنه. ما این سه تا آیه و این سه تا روایت رو انتخاب کردیم. حالا انشاءالله به حول قوه الله عزیزان ما در سایت این بحثی که ما آوردیم در 7-8 صفحه هست، این رو انشاءالله دانلود میکنن. اینو ما تلاش میکنیم تا فردا غروب انشاءالله در سایت قرار بدیم. دوستان انشاءالله اونجا مفصل، و منم تلاش کردم شب 21 که شب قدر هم بود که از امام صادق سوال میکنن بهترین عمل در این شب چیه؟ نمیگه برید نماز بخوانید، دعای جوشن کبیر، میگه بهترین عمل طلب العلم هست. علم چه؟ علم معرفت الله و معرفت الامام. و منم این رو در شب 21 خلاصه ثوابشم هدیه کردیم به روح پاک امیرالمومنین. تلاش کردم خیلی به قلم ساده بنویسم که حتی یک بچه 5-6 ساله هم، یعنی کلاس اول دومش هم راحت بتونه متوجه بشه. از این لغت‌های سلم به گلمبم استناب کردیم. عربیش هم فقط تلاش کردم یه 2-3 تا کلمه بیشتر عربی نیاریم، ما بغیرم فارسی آوردیم. انشاءالله خدمت شما هستیم. ولی آنچه که مهم هست در این زمینه روایتی است که آقا امام باقر سلام الله علیه دارد، در کتاب کافی شریف هست جلد اول صفحه 289 از آقا امام صادق سلام الله علیه نقل میشه با سند صحیح، بلکه صحیحه اعلایی هم هست. حضرت هم در اینجا به این سه تا آیه استدلال میکنه. آیه انما ولیکم الله، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و این رو هم من باز خیلی به زبان فارسی ساده در این خلاصه برنامه که انشالله عزیزان ما دانلود میکنن ما داریم. انشالله عزیزان گنچه های ولایت سابق و عزیزان گنچه های ولایت لاحق انشالله اینها را ملاحظه میکنند. اگر سوالی هم بود سوالاتشون رو مطرح میکنند و ما انشالله در خدمتشون هستیم. اگر چنانچه واقعا این دوستان زودتر بتونن حفظ کنن برای شب عید فطر، انشالله ما شب عید فطر انشالله ما از میان این عزیزان 5 نفر به عنوان نفر اول، 5 نفر نفر دوم، 10 نفرم نفر سوم انشاءالله ما در خدمتشون هستیم.
انشاءالله احسنتم، بسیار خوب، خیلی زیبا. اما خب همونجور که حضرت عالی توضیح دادین برای بینندگان، کاملا مختصر و فهرستوار حضرت استاد این رو فرمودن که انشاءالله قطعا تا فردا این فایل بارگذاری خواهد شد. پیگیر باشین توی سایت برنامه و انشاءالله این رو بارگیری بکنین که از تمامی مطالب بتونیم بهره مند بشین. خب پس تا الان 3 تا سوال مطرح شد. سوال چهارمی که می‌خوایم بپرسیم که اتفاقا سوال بسیاری از افرادی هست که ممکنه شبکه‌های وهابی رو پیگیری می‌کنن، بالاخره یک جوری ممکنه مرتبط باشن با این افراد، این هست که میگن خب حالا شمایی که دم از ولایت و امامت و خلافت آقا امیرالمؤمنین میزنید، حالا اومدیم آقا علی ابن ابی طالب میشدن خلیفه، به اون منصب و مقام و جایگاه میرسیدن، چی میشد؟ این رو از حضرت استاد بپرسیم. شما انشاءالله بناس پاسخگو باشین بعدها. از حضرت استاد بشنویم که چگونه باید به این شبهه پاسخ بدیم که اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه میشد چه میشد؟
ما قبلا هم یه صحبتی داشتیم. من فقط دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، من دیگه خیلی خلاصش رو عرض کنم. اگر چنانچه علی خلیفه میشد، 5 اتفاق در جامعه میافتاد. 1، علی زمین ساز عمل به کتاب و سنت. خود خلیفه دوم میگه شایسته ترین کسی که مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر وادار بکند علی ابن ابی طالبه. حالا ما دیگه چون اینها را قبلا هم نشان دادیم دیگه چیزهاشو نشان نمیدیم. باعث هدایت مردم به صراط مستقیمه. احمد حنبل در مسندشون نقل میکند در جلد اول صفحه 537 با سند صحیح که ای مردم اگر علی را امیرالمؤمنین کنید، گرچه میدانم نمی کنید، همه شما را به صراط مستقیم هدایت می کند. باز بزار میگه اگر علی را خلیفه کنید و هرگز نمی کنید، شما را به صراط مستقیم هدایت می کند. صراط مستقیم همون است که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. رهنمود جامعه به حق. باز در مستدرک از قول خلیفه دوم جلد 3 صفحه 95 میگه اگر علی خلیفه شود، همه مردم را به حق دعوت میکند، لا شک ولا ریب. 4، علی دنیای مردم را آباد میکند. چرا دنیای مردم را آباد میکند؟ ما انشاءالله در بحث هایی که ما داشتیم در ذیل خطبه 92 اونجا عرض کردیم امیرالمؤمنین میاد ثروت خدادادی را به سویه میان مردم تقسیم می کند. برای علی سیاه و سفید، عبد و مولا، عرب و عجم تفاوتی ندارد. اگر چنانچه این نعمت خدادادی در میان مردم به سویه تقسیم بشود دیگه چیه؟ لکیلا دولتن بین الاغنیا. دیگه اینطوری نمیشه یکی میلیاردی باشد یکی برای نانشبش هم محتاج باشد. اگر علی خلیفه میشد، دنیای مردم را هم چیکار میکرد؟ آباد میکرد. صدیقه طاهر هم در این کتاب بلاغت و نساء ابن ابی طیفور میگه اگر اونی که پیغمبر معین کرده بود خلیفه میکردید، از تمام برکات آسمان زمین بهرمند میشدید. 5، پیغمبر اکرم فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، اگر علی از علی اطاعت کنه، تمام شما را همگی وارد بهش خواهد کرد. این 5 ویژگی اگر علی خلیفه می شد، زمین ساز عمل به کتاب سنت، باعث هدایت مردم به صراط مستقیم، باعث رهنمود جامعه به سوی حق، ضامن رفاه دنیوی، ضامن رستگاری و سعادت اخروی. خیلی خلاصه.
احسنتم، بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی هم زیبا و شیوا حضرت استاد فرمودن. اما حالا بپردازیم به سوال 5 و اون این که بالاخره با این همه توضیح و تفصیل ها مثلا در همین توی همین سوال 4 هم باز به روایاتی اشاره فرمودین که خود حضرت میفرمودن، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودن خب امیرالمؤمنینتون علی ابن ابی طالب این رو انتخاب بکنید، اما چه شد که بیعت نکردند مردم با اون وجود نازنین؟
در اینجا جناب مرشی حرف خیلی زیاده، من قصه های زیادی تو سینه دارم و خیلی وقت دارم. چند شب قبلم داشتم مطالعه میکردم، به یک روایتی برخورد کردم، کامپیوتر رو گذاشتم کنار، در رو هم بستم، با صدای بلند شروع کردم برای مظلومیت امیرالمؤمنین گریه کردم. در اینجا 5 مسئله هست، من خلاصش رو عرض میکنم، انشاءالله در جلسات بعدی مفصل عرض میکنم. دوستان مانیتور من محبت بکنن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه 162 خودشون میگه که علت این که مردم نگذاشتن ما به خلافت برسیم، خودخواهی، انحصار طلبی، بخالت و حسادت مردم بود به مقامی که خدا به ما داده بود.
دو، کینه های نهفته در دل مردم بوده که خود پیغمبر اکرم فرمود یا علی کینه های من میبینم فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، این کینه ها را بعد از من ظاهر خواهند کرد. خیانت و پیمان شکنی. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 150 امیر المومنین بود، یکی از عهدهایی که وصیتی که پیغمبر به من کرد، امت در حق من خیانت می کند و پیمان شکنی می کند. چهارم، انتقام پیامبر از علی. در خود نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 298 امیر المومنین خدایا مرا در برابر قریش یاری کن، اینها یک سری خیانت هایی و سوء قصدی به پیغمبر داشتن نتونستن. فکانت الوجبت و بی و دائرت و علی، حالا امروز نوبت به من رسیده، انتقام پیغمبر رو از من علی دارن میگیرن. خدایا حسن و حسین را مادامی که من زنده هستم از شر اینها حفظ کن. انتقام شمشیر امیر المومنین در شواهد تنزیل حسکانی در جلد اول صفحه 253 و 254 در ذیل آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اکرم خطاب شد که علی را به عنوان ولی معرفی کن. پیغمبر اکرم عرضه داشت خدایا ما منهم الا رجل قد وتره ولیهم، هر کدام از این قوم و قبیله من که الان اطراف من هستن، مثلا بعد از فتح مکه، هر کدام پدرشون برایش مرسکم، عموشون، برادرشون، پسر عموشون به دست علی به هلاکت رسیده، کینه علی را در دل دارن و اینها تکذیب میکنن. تا خدای عالم گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک والله یعصمک من النار، خدای عالم تو را از شر این مردم، اینهایی که اقوامشان به دست علی به هلاکت رسیده، شما را حفظ خواهد کرد. در اینجا باز خود حضرت زهرا هم در اون خطبه غرا و آتشینشون در بلاغات النساء ابن ابی طیفور برای شما عرض کنم متوفای 280 میگه من الذی نقموا من ابی الحسن، این چه انتقامی است از علی گرفتن؟ به خدا قسم این ضرب شست شمشیر علی است که امروز دارن از علی انتقام میگیرن. در این زمینه ما زیاد روایت داریم، آخرین عبارتش از امام هشتم سلام الله علیه هست که سوال کردن چرا با علی خلافه بیعت نکردن. حضرت فرمود قد کان قتل من آبائهم و اجدادهم و اخوانهم و اعمامهم و اخوالهم و اقربائهم المحادین لله ولرسولی عددن کثیرا. علی ابن ابی طالب این قریش را، پدرانشون رو، اجدادشون، برادرانشون، عموهاشون، دایهاشون، نزدیکانشون که به جنگ با پیغمبر آمده بودند علی کشت. فلم یحبو ان یتولا علیهم، اینا نمیخواستن علی بر اینها ولایت کند، خلافت کند، امامت کند. این 5 تا دلیلی است که با علی بیعت نکردند.
چقدر از یک طرف شما شیرین فرمودید و شیوا، و از اون طرف واقعا محتوایی که انسان جا داره زجه بزنه و دق بکنه به خاطر این اعمال و رفتار و ظلم عظیمی که در حق کل بشریت تا انتهای عالم انجام شد. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. اگه اجازه بدین، حالا عزیزان پشت خط هستن، قبل از اون بنده تیتروار این موضوعات رو بخوانم، شما هم حتما اینها رو به سایت مراجعه بفرمایید، به سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر انشالله بارگذاری خواهد شد تا فردا و اینها رو دانلود بکنین از اونجا. موضوع اول این بود که چرا ما مسلمان ها باید نسبت به مذهب خودمون تحقیق بکنیم. موضوع دوم، ادله شیعه برای اینکه خودش رو گروه و فرقه ناجیه مینامد چه چیزی هست؟ چرا میگه ما بر حق هستیم؟ سومی این بود که ادله شیعه بر خلافت بلافصل آقا امیرالمؤمنین چه چیزی هست طبق قرآن و تفاسیر اهل سنت. چهارم، این هست که اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میشد خلیفه، خب حالا چه میشد، چه اتفاقاتی میافتاد؟ و پنجم این که چه عواملی باعث شد که مردم اون زمان با امیرالمؤمنین بیعت نکنند. انشاءالله اینها رو به خوبی مطالعه بفرمایید. قطعا اجر و ثواب اصلی چیزی هست که در نزد خداوند خواهد بود و خود ائمه اطهار بالاخره پاداش این مجاهدت شما رو خواهند داد. اما حالا الحمدلله یک رزق و روزی دنیوی هم رسیده و انشاءالله شما بینندگان عزیز، مخصوصا اون نونهالان زیر 14 سال که کاملا هم علم و علم آموزی اونها تماما میتونه در کل زندگی اونها مؤثر باشه، اینها بالاخره یاد بگیرن مثمر ثمرتر خواهد بود. انشاءالله اینها رو بشینن بخونن با دقت و پاسخگوی سوالاتی که انشاءالله بعدن مطرح میشه هم باشن. خب بریم سراغ تماس های شما بینندگان، زیاد فرصت نداریم متاسفانه. جناب آقای اسماعیلی از ابهر پشت خط هستن. آقای اسماعیلی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم، بفرمایید. آقای اسماعیلی عزیز.
الو.
بله بله، ما صدای شما رو داریم آقای اسماعیلی، بفرمایید.
قربان، من بگم الان خدمتتون.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
آقای مرعشی صحبتشون تمام بشون وقت.
بله بنده خودم هستم، مرعشی هستم. صدای شما داخل استودیو پخش میشه، حضرت استاد هم میشنوند، بفرمایید.
بس الان جناب مرعشی و استاد حاجقا حسینی با سلام.
سلام.
این جانب اسماعیلی هستم از ایران، شهرستان ابهر زنجان. تا ایتام قبول حق شهادت حضرت علی علیه السلام را به عموم شیعیان و بشر وجدان آگاه تسلیت از می نمایم.
یه
دو تا سوال دارم. یکی
بفرمایید آقای اسماعیلی.
سلام
علیکم. صدای گیرندتون رو کامل ببندین، از طریق تلفن با ما همراه باشین آقای اسماعیلی.
خب تا آسان قبول حد
بله، حالا تا اون برسه به اونجا یک مقدار طول میکشه. کاملا صدای گیرندتون رو ببندیم. خب ایشون آیا اسماعیلی قطع شدن؟ خب حالا انشالله اگه اومدن رو خط بسیار خب، انشالله بعد از اون سوالشون رو بشنویم. جناب آقای نهنگی از مشهد پشت خط هستن. آقای نهنگی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
ضمن خسته نباشید، مطلبی که میخوام عنوان کنم در خصوص اینه که خب امروز دیگه فکر میکنم بعد از این مدتی که طولانی برنامه‌های شما رو من دنبال می‌کردم، اون تیرای آخر دیگه شلیک شد. من تجربه‌ای داشتم با دوستانی که توی شهرستان‌های اطراف ما اهل سنت بودن، خب برگشتن یک سری بهایی و بهشون متوجه شدن یک سری مسائل رو. اینا وقتی که با این قضیه میخوان برن تو اجتماعشون برخورد کنن زیاد مشکل داشتن و این قضیه واقعا رو این قسمت قضیه باید کار بشه. حتی همین که بتونن این برنامه ها رو ببینن، تبلیغ این که خب بعد تلویزیون های خونه که نمیشه، لاغلی جوان ها از گوشی هاشون بتونن یک برنامه بچینیم بتونن اینا رو واقعا ببینن. اینا جرئت نمی‌کنن حتی سراغ اینجور چیزا برن. من خانواده‌ای می‌شناسم که 30 سالش بوده، الان از پدر مادر جدا شده، ولی الان چون مذهبش عوض شده اصلا نمیتونه اونجا زندگی کنه. این مسئله تعصب توی قضیه اهل سنت خیلی عجیب گرفتار کرده، مخصوصا این جوانایی که الان متوجه شدن، الان گیر کردن چجوری این قضیه رو حل کنن. مطلب دوم می‌خواستم بپرسم اینم، آقای حنفی که در واقع میشه نوه نعمان، در فقه در مذهب ما چی جایگاهی داره؟ این حنفی همونی که این یکی از فرقه‌های اهل سنت رو درست کرده یا نه؟
بسیار خوب، انشاءالله تشکر میکنیم آقای نهنگی عزیز که از مشهد مقدس با برنامه خودتون در ارتباط بودین. التماس دعا داریم انشاءالله ناب و زیاره ما در محضر حضرت امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا باشین. بسیار خوب حضرت استاد، حالا این سوال عزیزمون رو پاسخ بدیم.
ببینید اولا برای اینکه مستبصرین اینها مشکلاتی دارن، خب قطعاً شما ببینید در صدر اسلام افرادی که به اسلام کشیده می شدن چه مسائلی رو داشتن، چه مشکلاتی رو داشتن. خب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اگر واقعا تشخیص دادن یک مسلکی حقه،
حالا ما که داریم عرض میکنیم نشیه. اگر یک شیعه تشخیص داد اهل سنت حقه، مشکلاتی براش باید تحمل کنه. یک سنی تشخیص داد مذهب شیعه حق، مشکلاتی بود باید تحمل کنه. ما افرادی داشتیم که بعد از شیعه شدن پدر مادرش ترد کرد، فامیلشون ترد کرد، تهدید به مرگش کردن، کتکش زدن، از خانه بیرون کردند. برای شما عرض کنم اراذل اوشو وادار کردن، زنشو کتک زدن، زنش جلوی چشمش وضع حمل کرد و آمد دو ماسما در جمکران برای شما عرض کنم روی فرشا گرفت خوابید اونجا. ولی خب عاقبت الحمدلله خدای عالم درهای رحمت رو بروش باز کرد. در رابطه با ابو حنیفه برای شما عرض کنم نعمان ابن صامت رئیس فرقه حنفیه هست. ما به تمام فرق اسلامی احترام داریم و برای اینا هر گونه اهانت و جسارت رو خلاف شر و حرام بیان میدانیم و حتی چه بسا بعضی وقت توهین به مقدسات اهل سنت و ائمه اهل سنت گناه نابخشودنی است، چون فتنه ایجاد میکنه. الفتنه تو اشد من القتل. ما قبول نداریم، آقای ابو حنیفه را قبول نداریم، مالک را قبول نداریم، شافعی را قبول نداریم، احمد ابن حنبل قبول نداریم، ولی توهین نمی کنیم، اهانت نمی کنیم، جسارت نمی کنیم. ما بینا اینها برای ما، برای شما عرض کنم شخصیتشون یه احترام خاصی ما برای اینها قائل هستیم. حرفشون رو می زنیم و نقد می کنیم، نه با فوش، نه با اهانت، نه با جسارت، با مسائل علمی ما با اینها برخورد می کنیم. بله،
بسیار عالی، خیلی ممنون و تشکر از آقای نهنگی عزیز که این سوال رو پرسیدند. در مقابلش ما بسیار زیاد می‌بینیم، حالا اینجا ایفهم میاد که ما چه در شبکه‌های وهابی و چه در کتب خود قدمای خودشون بارها و بارها اینها علما که هیچی به تک تک افرادی که خارج از مذهب خودشون هستن اینها رو تکفیر می‌کنن دیگه و حکم به قتل اینها میدن. خب جناب آقای اسماعیلی از ابهر پشت خط هستند. آقای اسماعیلی صدای گیرندهتون رو انشالله کامل بستین. بله. و بله از تلفن با ما همراه هستین. در خدمتتون هستم. علیکم
السلام. علیکم جناب مرعشی استاد حاج آقا حسینی، با سلام. این جانم اسماعیلی هستم از ایران، شهرستان ابهر زنجان. طاعتتان قبول حق، شهادت حضرت علی علیه السلام را به عموم شیعیان و بشر وجدان آگاه تسلیت از می نمایم. موضوع آورنده ویروس کرونا چیه؟ چرا آورده؟ این یه سواله. البته بنده به نظر حقیر وقتی به قرآن مراجعه میکنیم دو مطلب میبینیم: امتحان با کلمه ولنبلونکم برای مؤمنان و انتقام با کلمه وانتقمنا برای کفار و مشرکون و منافقان. خداوند زندگی مردم و رسالت پیامبران را در طول تاریخ بیان می‌فرماید. فلان پیامبر به مردم گفت خدا را بپرستید و ظلم نکنید. حرف پیامبر را گوش نکردند و ما هم انتقام گرفته و سنگ بر سرشان باراندیم و هلاک کردیم. در زمان پیامبر دیگر ساقه فرستادیم، در زمان پیغمبر دیگر غرقشان کردیم و غیر ذالک. این بلاها یعنی امتحانها برای مؤمنان نیز بود تا معلوم شد از مؤمنان در قبال بلا صبر کرده و شکر خدا را می کنند یا نعوذ بالله کفر می کنند و برای معاش خود دزدی و قتل و دین فروشی و خود فروشی می کنند. در آیه ولنبلونکم می دانید که آخرش و بشر صابرینه. بنابراین برای زمان ما هم خداوند ویروس کرونا را ارسال فرموده، یعنی خدا ارسال کرده. از استاد محترم تقاضا می کنم این مطلب را روشن کرده.
انشاءالله.
البته در تریبون ها و منابر و رادیو و تلویزیون این مطلب رو نگفتن یا بنده نشین میدن. این سوال از دلدون که روشن میفرمایند احتمالا این طوریه یا نه.
انشاءالله. بسیار فرصتمون بسیار کم هست جناب آقای اسماعیلی، سریع تر بفرمایید.
در آیه یا ایها الرسول بلغ نام حضرت علی را به پیامبر نفرموده تا این همه شک که بین مردم به وجود نیاید. متشکرم، خیلی ممنون. میتونم موبایلم رو ببندم تلویزیون رو واکنم؟
بله 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 دیگه آزاد هستین و الان اتفاقا صدای خودتون رو هم خواهید شنید جناب آقای اسماعیلی عزیز. تشکر میکنیم جناب آقای اسماعیلی که از ابهر همراه برنامه خودتون، برنامه حبل المتین بودین. بسیار خوب، حضرت استاد سوال اولشون راجع به این که در بحث ویروس کرونا ما دو تا رویه میتونیم این رو در نظر بگیریم، آیا این به عنوان یک امتحان هست، امتحان الهی ما این رو در نظر بگیریم مانند اون عذابهایی که قبلا وجود داشته برای امتهای سابقه، یا اینکه این رو بالاخره یک بلای معمولی که حالا هر زمانی ممکنه به وجود بیاد و به عنوان یک پدیده طبیعی این رو در نظر بگیریم، کدوم یکی از این دو رویه میتونه باشه؟
ببینید، من در اینجا از این برادر عزیزمون تشکر میکنم. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، من در برای شما عرض کنم قبلا اخلاق علوی داشتم، رو مفصل آوردم. امیر المؤمنین در روصف متقین دارد: نزلت انفسهم منهم فی البلا کالذی نزلت فی الرخا. مؤمنین در بلا آنچنان از خدا راضی هستند که در نعمت راضی هستند، چون هرچه هست کلون من عند الله، هم از طرف خدای عالم هست. وقتی جابر میاد خدمت آقا امام باقر میگی که ابن رسول الله، من یک حالی هستم، بیماری را بیش از صحت دوست دارم، بلا را بیش از برای شما عرض کنم رفاه دوست دارم، حضرت ما این طوری نیستیم. من آنچه را که خدا میپسندد او را میپسندیم، هرچه او میپسندد. پس ما در بلایا عیناً همونطور که خدا نعمت به ما میدهد خوشحالیم، بلا هم نعمت میدهد باید خوشحال باشیم، چون بلاها اولا گناهی داشته باشیم گناهانمون را از بین میبرد، گناهی نداشته باشیم مقامات ما را به بالا میبرد و خیلی مسائل. بعد باز روایت از امیر المؤمنین: ان البلاء للظالم ادب. بلا برای ظالمین ادبه، خدا داره میخواد ادبشون کنه. وللمؤمن امتحان، برای مؤمنین امتحانه. وللانبیاء درجه. خب این همه انبیا مصیبت کشیدن، حضرت زکریا را گذاشتن در لای برایشان درخت با اره تیکه تیکش کردن، سید شهدا را با اون وضع برایشان دلخراش شهید کردن، بعد از افتادن در گوده قتلگاه برای شما عرض کنم با چوب و با شمشیر و نمیدونم نیزه و سنگ. خب ولل اولیاء کرامه، بلا برای اولیاء کرامته. ولذا ما باید در این طور قضایات چیکار باید بکنیم؟ تحمل کنیم. حالا من فرصت نیست، این مسئله پیشگیری دوستان عزیز یک امر ضروریه، همونطوری که بزرگان ما مطرح کردن. حالا اگر فقط یاد حضرت عالی باشد، من چند تا روایتی حتی ما از ائمه علیهم السلام یا من از خود رسول اکرم امیر المؤمنین میگه اگر حیوانی که شما دارید، گاو و گوسفند، بعضی از حیوانات بیمار شدن، جای اینها را عوض کنید تا این بیماری از این حیوانهای بیمار به اون حیوانهای سالم نرسه،
دیگه چه برسه به انسان،
تا چه رسد به انسان.
بله.
حالا انشالله بلن دیگه تقریبا دیگه آخرین لحظه است. بله. حالا این حضرت عالی انشالله دیمونید خود ائمه علیهم السلام حتی نسبت به حیوانات دیگه از این بهتر. حالا اون آقایانی که خیلی زیاد دقت نمی کنن به این، برای شما عرض کنم دستورات و این گریه وزاری به قول سینه زنن زدن وزیر بهداشت، به قول گریه کردن و ناله کردنش هم گوش نمیدن. این اهل بیت علیهم السلام در قضایای بیماری مثلا حتی میگه یک جای وبا بود، نگذارید کسی از اونجا بره بیرون، نگذارید کسی بیاد اونجا، تمام این پیشگیری ها و غیره. خب ائمه میتونن با یک دعا این بلا را بردارن، ولی خدای عالم اینطور اراده کرده، ائمه هم تسلیم اراده الهی هستن.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم. از محضرتون حضرت استاد. البته سوال دیگر جناب آقای اسماعیلی موند. آقای اسماعیلی منتظر باشید، انشاءالله جلسه آینده برنامه رو ببینید، حتما سوال شما رو مطرح خواهیم کرد و از حضرت استاد میخواییم تا پاسخگو باشن. بسیار خوب حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم از محضرتون. سوالشون راجع به این بود که در آیه یا هر رسول بلغ ما انزل علیک چرا نام امیرالمؤمنین نیومده، که انشاءالله جلسه آینده به این هم خواهیم پرداخت. و همچنین تشکر میکنم از تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان برنامه حبل المتین در آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان همراه ما بودید. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارین، حتما وقت افطار وقت سحر ما رو هم دعا بکنین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.